بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون آثار عقل صحبت میکردیم. یکی از آثار عقل این هست که انسان دارای حکمت میشه. انسانی که عاقله، تمام اعمال او سنجیده ازش سر میزنه. اینو میگن حکیم. عمل سنجیده یعنی این که مثلا اگر نشسته دلیل داره برای نشستنش، اگر ایستاده دلیل داره، روشو این طرف یا اون طرف میکنه دلیل داره. کم کم میرسه به این که به جای رو چشمشو اگر به این طرف یا اون طرف میاندازه دلیل داره. یعنی کارهای خیلی جزئی. دستشو تکون میده دلیل داره. حتی کیفیت نشستنش، نمیدونم رنگ لباسش، تمام اینها طبق دلیله. آدم حکیم کارهاش محکمه. حکیم هم از کلمه محکمه. کارش محکمه. چرا محکمه؟ چون هر کارشو سوال بکنید دلیلشو ذکر میکنه. بدونید عمل اگه پشتوانه یه دلیل پیدا کنه، اون عمل میشه عمل محکم. یعنی اون دلیل محکمش میکنه کارو. دلیل نداشته باشه کار شلیه. بهش میگیم چرا اینجا رفتی؟ میگه نمیدونم، من تو دم مردم میرن، منم رفتم. چرا این حرفو زدی؟ فکرشو نکردم. آدمی که عاقله، تمام کارهاش طبق حکمته. و این کار رو میدونید فقط به چهارده معصوم علیه السلام میخوره. ما اصلا غیر چهارده معصوم علیه السلام حکیم مطلق نداریم. تو قرآن کریم هم یه آیه داریم در سوره نساء، اونجا میفرماد ما به این خاندان، به این چهارده نفر سه چیز دادیم، به هیچ کس ندادیم. لذا مردم به این خاندان حسادت می‌ورزن. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. ما به این خاندان سه چیز دادیم. یکی قرآن، که به هیچ خاندان دیگه ندادیم. حتی انبیای گذشته قرآن به اونا داده نشده، به این چهارده نفر تو این خاندان داده شده. یعنی بالاترین نعمت الهی گفتار خداوند که قرآنه، به بالاترین انسانها داده شده. فرودش اونجاست. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. به عبد خودش کتاب رو نازل. دوم میفرماد حکمت رو دادیم، و سوم میفرماد ملک عظیم دادیم، به هیچ کس ندادیم. ملک عظیم اما اطاعت واجبی است که به گردن همه موجودات جهان گذاشته شد. حتی به زمین گفته شده باید اطاعت کنیم، به آسمان گفته شده، به اجنه گفته شده، به ملائکه گفته شده، به گیاهان، به حیوانان، به همه موجودات گفته شده که باید اطاعت از این خاندان بکن. حتی انبیای گذشته دوره واجب اطاعت بکنن. یعنی یه پادشاهی به تمام معنا، منتها زیر نظر پروردگار. یعنی اون مالک مطلق که خداونده، اما تو این جهان ما ملک عظیم دیگه نداریم بالاتر از این. حتی از سلیمان که بالاخره ملکش یه مقدار وسعت داشت، به اجنه هم فرمان میداد، به حیوانات، خدای متعال نمی فرماد ما به او ملک عظیم دادیم. حالا بحث ما تو حکمته. تو حکمت هم فقط به این خاندان داده شده. مثلا لقمان حکیم که میگیم، نه لقمان حکیم مطلق باز نبود. ما آیه 12 سوره لقمان میفرماد ما به لقمان که حکمت دادیم این بود که شکر الهی را به جا می آورد. حکمتش تو این بود، یعنی یه کار محکم داشت و اون این بود که تو وجودش همش تشکر از خدا بود. که همینم ما نداریم. ما معمولا تشکرمون خیلی ضعیفه و قرآن گله میکند از ماها، میگه اکثر مردم لا یشکرون، اکثرشان تشکر نمیکنند، در حالی که تشکر کسی بکند از خدا، و من یشکر فانما یشکر علی نفسه، کسی که تشکرم بکنه برای خودش تشکر، یعنی سودش دور به خودش برمیگرده. در این حال مردم حواسشون نیست، همین تشکر رو نمی کنن. گله می کنن که خدا چرا دعا ما رو مستجاب نکردی، چرا بیشتر نعمت به ما ندادی، همش طلبکارن از خدا، چرا بیماریمون طول کشید، چرا این ضرر رو از ما دور نکردی. اونایی که متدینن میگن خدای چرا ما رو از خواب بیدار نکردی، نماز صبحمون قضا شد، همش گله. اما تشکر ندیدیم، تشکر به تمام معنا، نه یه شکر لله اینطوری، نه واقعا خوشنود باشه، آبگه خدای من استحقاق نداشتم. جناب لقمان سرتبای وجود شکر خدا، اون آخرین درجه تشکرم میدونید اینه که انسان بفهمه که عاجز از تشکره، چون هرچی میاد تشکر بکنه باز میند از نعمت خدا دارد استفاده میکنه، میگه الحمدلله، برای نمیتونه تشکر بکنه، برای الحمدللهش دوباره باید یه تشکر بکنه که خدایا به من زبون دادی بتونم الحمدلله بگم، همینم از او استفاده کرده، خودم که نعمت جداگانه ای نداشتم که تشکر بکنم، همش از اوه. چیکار بکنم؟ میرسم به جای میگم خدایا میخوام تشکرت بکنم، نمیتونم، ببخش منا که نمیتونم تشکر بکنم که این هم به من لطف کرده. همین که بگم نمیتونم، خدا اینا میپذیرد از من، که خب نمیتونه دیگه، من پذیرفتم که تشکر کنم. لقمان حکمتش این بود، نه اینکه سر تا پای وجودش حکیم باشه، که بگیم راه رفتنش، نشستنش، دویدنش، خندیدنش، گریه کردنش، حتی گفتم یه کاری جزئی، یه لقمه میخواد برداره بگیم دلیل داره که چرا لقمه اینقدی برداره، چرا اینقدر جدید، چیکار کرد؟ نمیشه. اهل بیت علیهم السلام سرتبای وجودشون حکمت، یعنی که وایسید همتون نگاهشون بکنید، دست بالا آوردنشون دلیل دارد که برای دعا چقدر دستشون رو بالا میارن، برای قنوت چه میکنن. دیدید بعضی ها قنوت نمازشون رو دست رو میبرد بالا، اون کار اشتباهه، روایت داره، روایت میگه قنوت باید مقابل صورت باشه، دست رو میبرد بالا، دلیل میخواد. اهل بیت علیهم السلام که این کار رو کردن برای دعا، چرا؟ برای دعا گفتن دست برید بالا که زیری بغلتون پیدا بشه. اما تو قنوت نماز دستور خاص هست که مقابل صورت بگیرید، کف دست باز مقابل آسمان باشه، یه وری نگیرید، مقابل صاف بگیرید کف دستتون، کنار هم بگیرید، انگشتا بسته باشه، یه رکوع میخواد برید، اهل بیت علیهم السلام تا به رکوع خم میشدن دوتا دستشون رو با هم به زانو نمیگذاشتن، اول دست راست رو میگذاشتن و دست چپ. من به بعضی دکتر رو گفتم هنو اینا نمیدونن سرش چیه، آینده ممکنه متوجه بشن، اما داریم حالا این سوال میکنیم میدازیم تو ذهنشون، بالاخره متخصص قلب باید بفهمه که چرا مثلا اینایی که فلج میشن طرف راستش مثلا فلج میشه، چرا طرف چپش فلج نمیشه؟ معمولا اینطوری، حالا یه نکاتی رو ما بهشون گفتیم اونا پسندیدن که سرش چیه، منتها من انتظار دارم اونا به ما یاد بدن چون تخصص اوناست. اما در اینا چیه که یه رکوع میخواد بره گفتن چه بکنه؟ یه متخصص چند وقت پیش اومده بود، وقتی بهش گفتن که مثلا تو رکوع دستور اینه که کنده های زانو رو باید انگشته باز بشه و بگیره کنده زانو، تعجب کرد، گفت این حالت برای کمر انسان خیلی مهمه و برای کنده های زانو، کنده های زانو زود آب میاره. و 4-5 تا دستور سن نماز، یکی همین، یکی این که به اندازه خم بشه که کمر صاف بشه. دیدید بعضی رکوع که میرن کلشه یک کم میاره پایین، برای اینکه زیچش هم بتونه امام جماعت رو نگاه بکنه، کلش بالا هست، ببینید امام جماعت کی سرشو برده، زو سرو بردار. نه، میگن تو رکوع قشنگ خم بشید دیگه، این کمر با کله تمام مستقیم. تو روایت میگه جوری صاف باشه که اگه آب گذاشتن رو کمرش نریزد از این طرف، این تو باید صاف نگه داری کمر. وقت تازه دارن میفهمن که این چیه، میگه این برای ستون فقرات چقدر مهمه این کار. و یه دکتر تو آمریکا میگه اصلا معالجه میکنه استخوان کمر رو، درد کمر رو با همین نرمش نماز. مسلمان نیست که بگه نماز بخونید، هم میگه وایسا برو برکو بلند شو بعد برو به سجده، دو بار سجده بکن. همین روش نماز مسلمان ها رو دقت کرده، دیده این دقیقا برای بدن انسان مؤثره. باز یه متخصص دیگه میگفت اصلا این انرژی که تو بدن انسانه با گذاشتن پیشانی رو خاک، این انرژی ها الکتریسیتی که تو بدن انسان اینو دفع میشه. لذا میگفت اهل تسنن نمازشون اشکال داره. اینا متخصص بودم، میگفت من بررسی کردم این انرژی که مرتب تو بدن انسان، میگفت الکتریسیتی مثبت و منفی هست که دیگه. حالا من ایناشو بررسی نکردم، ایشون میگفت این تو نماز که انسان به سجده میره، میگفت این دستور که گفتم پیشونی باید رو خاک باشه، رو خاک که میذاره و بینیش هم رو خاک، اینا گفت الکتریسیته بدن دفع میشه از بدن. حالا رو فرش بذاریم گفت دفع نمیشه، همطور الکتریسیته تو بدنش میمونه. بذاریم گفت رو خاک میذاره، بعد که بلند میشه احساس آرامش میکنه، چون یه الکتریسیته بدن رفته بیرون. بعد موقع سجده رفتن من بهش گفتم میدونید سجده که انسان میخواد بره نباید بنشینه دو بره به سجده، یعنی کندایزان نباید تا بشه موقع رفتن سجده، دستا رو اول باید رو زمین بگذاره و بدنش سنگینیش رو دستشه و یواش پا رو تا میکنه، رو پا نباید تا بشه. بعدم که میخواد بلند شد از سجده بیسته، باز اول دستش رو زمین میگذاره و پاشو اول باز میکنه و سنگینیش رو دستشه، بعد دست رو برمیداره دو بلند میشه نیست. اصلا وقتی ایشون شنید گفت اینا خب همین نکاتیه که اگه مسلمان رعایت بکنن تا آخر عمرشون پادعت پیدا نمی کنن. خب یه نکات بسیار ریز که حالا اینا خیلی هم مهم نیست، اگه مهم بود دین میگفت واجبه، این که نمیگه واجبه میگه مستحبه، در همین حد که افراد وقتی میشنن تعجب میکنن که یعنی این همینه که یه مؤمن تا آخر عمرش هم بدنش سالمه. روی دنده راست خوابیدنش دلیل داره که چرا انسان دنده راست خواهد دنده چپ نخوابه. حالا دارن میفهمن دنده چپ حجم بدن میفته سنگینی رو قلب انسان، اینایی که رو دنده چپ میخوابن اینا مشکل قلبی اواخر عمرش معمولا پیدا میکنه. اینا که رعایت میکنم چه دنده راست میخوان تا آخر عمرشون بیشتر مشکل قلبی پیدا نمیکنه. حالا این یه دلیلشه، چیزای دیگه هم هست موثر تو مشکل قلبی، اما اینه بالاخره دین داره میگه مستحب اینطوری بخوابی، این شکلی بخوابی، اینطوری دستشویی بری. اهل بیت علیهم السلام تمام کارشون حکیمانه است و عقل تو وجود انسان که میاد تمام کارشو با دلیل میکنه. حالا این آیه 269 رو از سوره بقره، چون یه بارم این آیه تو قرآن اومده، همین آیه خیلی آیه مهمی هم هست. یؤتی الحکمة من یشاء، خداوند حکمت رو به هر کس میخواد عطا میکنه. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به کسی که حکمت داده شد در واقع خیر کثیر به او داده شده. خیر کثیر به یکی میگم خدا خیلی خیرت بده، خیر فراوان، خیر دنیا و آخرت بده. خیر کثیر کسیست که داره حکمته. و آخر آیه میفرماد و ما یذکر الا اولو الالباب، این که ما گفتیم خیر کثیر به کسیست که حکیم مطلقه، اینا اولو الالباب میفهمن، اونایی که لب دارن عقل خالص دارن میفهمن، اونایی که عقل خالص ندارن خیر رو تو چی میدونه؟ ازشون سوال بکنه از مردم، بگی بزرگترین نعمت چیه؟ میگه سلامتی. من دیدم ها فعلا عقلش دیگه بیش از این قد نمیده، هر چی نگاه کرده فقط سلامتی، و میگه بالاترین نعمت دیگه سلامتی بده. بابا سلامتی نعمت بزرگ خداست، اینا کوچیکش نمیدونیم، اما بزرگترین نیست. بزرگترین اون وقتی است که این رفتار من طبق دلیل حرکت بکنه، طبق دلیل حرکت نکنه. یعنی الان شما اینجا ساکت نشستید باید دلیل داشته باشید. چرا حرف نمیزنید؟ دلیل دارید، این کارتون میشه حکیمانه. حالا اگه وسط صحبت حرف بزنید مثل بچه‌ای که سخن میگه، اون کارش حکیمانه نیست. یعنی اون درک نیست که بهش فرمان بده بگید اینجا باید حرف نزنی، اینجا نباید راه بری اینجا. و دیگه هم تو بیام جلوتر، فرض کنید حالا ما داریم صحبت میکنیم، یکی هم بیاد پذیرایی میکنه، من یه چای میگیره، پذیرایی که بد که نیست که، اما کار حکیمانه نیست. چرا؟ پذیرایی که فقط پذیرایی چای که نیست که، یه پذیرایی بالاتر داریم، پذیرایی فکره. اون پذیرایی باید چه بکنه؟ انسان حکیم شد و تمام کارش دلیل داره. یه آب خوردنش دلیل میخواد، یه گذاشتن آب این طرف اون طرف دلیل میخواد، چرا آب این ور گذاشت؟ اگر عاقل باشه میگه این ور گذاشتم با دست راست برداره، وقتی عاقل نباشه میگه نه این ور دم این دست بلنگوست اینجا دم جانیست این ور گذاشت. یعنی فرمان عقل مرتب انسان فرمان میده، یه مقدار کارمون رو طبق حکمت. الان بنده ها ممکنه حرفم چند دقیقه طول بکشه، خوب دقیق من رو خودم حالا مثال میدم، کار من دیگه حکیمانه نیست، یعنی عقل نیست که به من داره دستور میده، دیگه اون هوای نفسه، خوشش اومده میده یه تعداد نشستن میگه بذاری حرف بزن، لذت میده که سر یه دیر گرم. اما اگه طبق دلیل حرف زد، طبق دلیل صحبت رو جمع کرد، میشه حکمت. و حکمت همه جا زندگی میاد، حرف میزنه دلیل داره. امروز یه بحثی داشتیم راجع به شوخی و مزاح. آدم حکیم مزاحش دلیل داره. چرا مزاح کرد؟ باید فکرشو بکنی دلیل چیه؟ چرا اهل بیت علیهم السلام زیاد مزاح نمیکرده؟ خودش این دلیل داره. و حکیمن، انسان حکیم سخن گفتنش با فرمان عقله، اونا عقل کلن. اصلا انشاءالله خدمتشون برسید میبینید، مثلا این که میگن از دور سلام میکردن، این دلیل داره. صدقت به خیر که گفته میشه و من هم سابقون بالخیرات، این آیه راجب اهل بیت علیهم السلامه، نه راجب مردم. مردم کجا سبقت به خیرات گرفتن؟ قرآن به مردم تازه میگه فسته به قول خیرات، سبقت بگیرید، اما نمیگه سبقت گرفتن. تو سوره فاطر میگه اهل بیت علیه السلام سبقت گرفتن و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفوز الکبیر. مثلا میگه رستگاری بزرگم همینه. خب این که از دور سلام میکردن اینه، حالا ما چکار میکنیم؟ از دور که هیچی، نزدیک از کنار همه رو هم چه هیچی سلام نمیکن. گاهی میترسیم سلام میکنیم تازه اون جواب ندهد. یعنی کار به اینجا رسیده که ما دیگه احتیاط میکنیم، میترسیم چون جواب واجب خب کمک به گناهش نکنم، نگاه میکنم به قیافش، ببینم بالاخره محاسن داره نداره، این جواب سلام میده یا نمیده. واقعا تو محضور انسانه. چرا باید بعض اینطور باشه که انسان میترسه به کسی سلام بکنه که این جواب نده، تازه یه کار حرام مرتکب شده باشه و میگیم ما سبب گناه او شدیم. نگاه میکنم قیافش هم نمیگه آدم ظاهر و صلاحیست، یه سلام بهش میکنیم. یکی هم بود سلام بهش کردیم جواب نداد، بعد یه بچه پهلوش بود بلند گفت که من شنیدم، من رد شدم. گفت کر بودی؟ سلام بهت کرد. همه کارهامون اگه طبق دلیل شد، ما میتونیم از کارهای درشتمون معمولا حکیمانه است. کارهای درشت، مثلا میخوام یه خونه بخریم، اونجا خوب بررسی میکنیم، دلیلشو پیدا میکنیم، مشورت میکنیم، بعد این کارو میکنیم. لذا تا به اون میگن چرا این خونه رو خریدید، دلیلشو میگیم. میگیم این چند دلیل بود. خیلی خوب، کار حکیمانه میشه. چرا این ازدواج کردی؟ چرا این معامله رو به هم زدی؟ نمیدونم. همه اینا رو معمولا صحیح درشت دلیل داره. اما به کارای ریسک میرسه دیگه نه. به کارای ریسک میرسه دیگه دلیل نداره. در حالی که آدمای بزرگ کارای ریزشون هم دلیل داره. حضرت امام و حالا شخصیت بزرگ میبینید یه جهان رو دارن تکون میدن. وقتی میرید زندگیشون رو نگاه میکنید میگه سحر پا میشدن بیان وضو بگیرن تو دستشویی، یه دونه اسکاچ میذاشن زیر چکچک شیر آب که این تک تک میفته صدا نکنه، بعد وضو میگرفت. شما دیگه از همین یه کلمه برید تا آخر خط. یعنی یه انسان بزرگی است که اگه یه 24 ساعت پهلوش باشید صدها کار یاد میگیرید. همه کارش اینه، فکر کرده. یعنی میاد سر شیراب، همون سر شیراب میگفتن امام آبا میزدن به صورتشون، مقابل شیر وای نمیزدن، آبا که برمیداشن روشون این ور میکنن میزدن. بعد یه فکر کن چرا امام روشون این ور میکنن، دیدن قبله این وره، قبله امام کج بود، شیر دستشوی این طرف بود. آدم حکیم اینه، حالا میخواد وضو بگیره میخواد رو به قبله باشه. انسانای بزرگ تمام کارشون همینه. مرحوم پدر ما، من میدونم مثلا سر حوض وضو میگرفتن، آب میزدن به صورتشون، این ور حوض میگرفتن، حالا به قبله بودن دا. تازه من دارم سر میگرد نیمه، دقت کنم چرا این کارو میکنم. دم یه کراهتی داره که انسان از آبی که از صورتش ریخته برای وضو، کراهت داره دوباره بعدارت با همون بزنه بار دوم، حالا برای شستن صورتش، برای وضو دیگه کراهت داره ازش استفاده کنه. حرف نمیزدند، اما دقت که کردم دیدم این همون نکته که تو فقه اومده، اما دیگه تو فقه نگفته سر اینور بگیر که آبا که صورت میزه بیزد اینور تو ظرف آب نریزه، دیگه اینا نگفته. تو فقه فقط میگه که با آبی که یه بار وضو گرفته شده کراهت داره انسان دو مرتبه وضو بگیره. دیدم حالا سر حوض ایشون دارن وضو میگن، یه حوض آب مثلا، یه حوض اینجا سر حوض انسان میخواد وضو بگیره، دیگه کسی این دقت رو نمیکنه، داره تون تون آب میزنه به صورتش، آبم داره میزنه تو حوض، اشکالی هم نداره دا. اما بهتر نه این طرف بگیره و با آب تازه وضوی بعدش رو ادامه وضوش بگیره. اینا انسان های بزرگ همه کارشون دلیل داره و حکیم اینه. خیلی شیرینه با انسان های عاقل. انسان وقتی نشست و برخاست بکنه، مثلا وقتی ما سوال ازشون میکردیم، وقتی مخالف ما بودن هیچی نمیگفت، وقتی موافق بودن زود تایید میکردن. اسم یکیسی یخ برده میشد، نظرشون رو می‌خواستن ببینن چیه. اگه موافق بودن زود تایید می‌کردن، اگه مخالف بودن هیچی نمی‌گفتن. چرا هیچی نمی‌گن؟ اون غیبت میشه.
اما
انسان حکیم تمام کارش اینه. ما برامون خیلی سخته، اما میگن میتونیم شروع بکنیم. این شروع کردن مهمه که یه کفش انسان میخواد بپوشه، چطوری کفشه بپوشه، چطوری بگذار جلو پاش. اگه دقت بکنیم تو کارامون میتونیم تو همه کارامون با فکر بهترینش انتخاب بکنیم. فرمود به کسی که حکمت داده شد خیر کثیر داده شده، و این رو فقط اولوالالباب متذکرن و ما یذکر الا اولوالالباب. این آیه رو رو قرآن نگاه بکنید، اکتفا نکنید به صحبت بندی که دارم نگاه میخونم، اینو بعد قرآن رو باز کنید، یه بار دیگه قرآن رو نگاه کنید. این آیه چی میگه؟ ما که دنبال خیر کثیر هستیم، خیر کثیر پول نیست، خیر کثیر هم ریاست نیست، خیر کثیر مدرک نیست، خونه نیست، نم خونه بزرگ و نم ویلا و باغ و همه اینا نعمت است. اما خیر کسی اینه که تمام رفتار انسان با دلیل باشه، حکیم باشه. و ما خیر کسی و ما یذکر الا اولو الالباب. خب این آیه 269 بقره. یا آیم از آیه 18 زمر بخونم که این آیه هم معمولا حفظید. یکی از کارهای عاقل اینه پذیرش سخنش با رد سخن همش دلیل داره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده اون بندگانی رو که اینها گفتاره که میشنوند بعد تبعیت میکند از بهترینش. اینا رو میفهمد اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خدا هدایتشون کرده. خب اینا کیان؟ اینا هم اولوالالباب. اگه به قرآن مراجعه کنی اولوالالباب یکی که این معرفی کرده، اون که عقل خالص داره اینه، کلام رو بی دلیل رد نمی کنه، بی دلیل هم نمی پذیره، کلام دقت میکنه، بهترینش رو تبعیت میکنه. این مال انسان حکیم. و با آدم که حکیم نیست چی؟ هم تو کشکی رد میکنه یا بیدلیل میپذیر. الان برید خیلی ها عرفانهای کاذب ادعا میکنه، خوابای دروغی میاد مطرح میکنه، آدم ها رو فریب میدن، دور خودشون مرید جمع میکنه، میاد امام زمان رو تو خواب دیدم چیکار کرده، یا حرفای زود ادعا میکنه. آدم های ساده زود میپذیرن اینا رو. مرحوم والد ما میگفتن نه ما میپذیریم نه رد میکنه، رد کردنش هم دلیل میخواد، ما فعلا نمیپذیریم اما قولش هم قبول نداریم. گفتن صرف این که کسی ادعا میکنه که نمیتونیم بپذیریم، باید کسانی باشن مثل شیخ انصاری، اونایی که زندگیشون پر از پاکی بوده، پر از نور بوده، هیچ دروغ نمیگفتن، اونا بیان یه چیزی بگن ما میپذیریم. اما هر که از رابطه رسول یه ادعایی بکنه که قبول نیست، ردم نیست. حالا میبینن راجع مثلا جزیره خضرا اومده یه آقایی همتون بی دلیل میشه اثبات میکنه که این مثلث برمودای که اینجا، این همون جزیره خضرا است. هر چی هم نگاه میکنه آخه دلیل چیه؟ میبینیم دلیل محکمی نداره. از اون یه آقای دیگه میبینیم بعدش مقاله نوشته رد کرده، میگه از اون تمام اینا دروغه. میگه آخه شما به چی میگید دروغه؟ اگه یک کسی رفت اونجا رو دید و اومد گفت من رفتم اونجا، امام زمان علیه السلام منو بردن اونجا نشونم دادن، شما چی میگی؟ شما بازم میگه دروغه؟ آخه این چه تحقیقی است داری میکنی که وقتی من میگم امام زمان علیه السلام اگه بهت گفتن هست شما میپذیری؟ پس من میشه کار تحقیق نیست، حدس داری میزنی. خب اگه حدس بگو حدس میزنه، عالمانه حرف بزن، دقیق صحبت بکن. قرآن خیلی این نکات رو دقت میکنه، ما ها نه، ما همچکه از یکی خوشمون نیمده چی میگیم؟ هیچی کارا رو قبول ندارم. زن به شوهرش میگه من هیچی خیر از تو ندیدم. بابا تو چرا میگو هیچی؟ بگو کم خیر دیدم. واقعیت رو بگو، همچی کلمه مبالغه میکنه که هیچی. از اون وره همچی که علاقمند به یک کسی میشه فلان همه کاراش درسته. خب یعنی چه همه کارش درسته؟ اینم دقت بکن، اینم نیست. قرآن وقتی میخواد مثلا بحث تشکر کرده ما میگه و قلیل من عبادی الشکور، نمیگه هیچ کس تشکر نمی کنه، میگه قلیل کم تشکر، چون بالاخره یه عده‌ای هستن تشکر مون تو کمن. خب این هم یک آیه، آیه 18 سوره زمر بود که گفت انسان‌های اولو الالباب اونایی هن که اینها کلام که میشنن بهترینشون. خب یه آیه بخونم از آیه 10 سوره ملک، اینم مال تعقله، ما آیات اینطوری زیاد داریم. حالا باز این آیه شبیه آیه 22 سوره انفاله، یا آیه هم داریم آیه 12 سوره محمد. باز آیه 169 اعراف، نه حالا چون فرصت ندارم خودتون مراجعه کنید ببینید چی میخوام بگم از این آیه. حالا این آیه 10 سوره ملک چی میفرماد؟ و قالو لو کنا نسمع او نعقل، این نعقل رو دقت کنین، کلمه عقل اینجا اومده، منتها کلمه لو جای میاد که عمل نشده، میگه دا اگه فلان جا رفته بودم، اگه عقلمو به کار انداخته بودم چی؟ این اگر تو عربی لو میاد، روز قیامت میگن اگر ما تعقل کرده بودیم اهل جهنم نبودیم، این معنیش اینه که بس نکردیم، عقلمونو به کار نینداخت. و قالو لو کنا، اگه ما نسمع او نقل، یا شنیده بودیم گوش میدادیم حرف انبیا را، حرف بزرگان دین رو دقت میشنیدیم، او نقل یا عقلمون رو به کار مینداختیم. حالا اگه حرف بزرگان هم نمیشنیم عقلمون رو به کار مینداختیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، ما هیچ وقت تو اصحاب جهنم نبودیم. چی شد جز اصحاب جهنم شدیم؟ نه شنیدیم نه عقلمون رو به کار انداختیم. پس اون کسانی که میشنون و عقلشون رو به کار میاندازن تو صراط مستقیم، مفهوم آیه اینا آثار عقلی که حالا این اثر که گفتم میگم مال قیامته، اینجا دیده نمیشه. اما او آیه 169 اعراف مال همینجاست. لهم قلوبان لا یفقهون بها، عقل به اینا دادیم تفقه نمیکنه، عقلش رو به کار نمیاندازه، یعنی سرمایه داره هم تو راکت گذاشته. خب این آیات بعضی آیات بود، انشاءالله باز بحثو میبریم جلو تا ببینیم از قرآن یه مقدار بیشتر استفاده بکنیم. روایت هم خیلی دیدم، روایت اونقدر زیاده تو این زمینه که خواستن اهل بیت علیهم السلام که یه مؤمن یه شیعه با همش با عقلش باید کار بکنه، عقلشو به کار بیندازه، تو زندگیش عاقل باشه، در مغازه عاقل باشه، تو رفت و شدش عاقل باشه، تو نمیدونم صله رحمش، همین تو همه کاراش. یه لباس میخواد تهیه بکنه، لباس میخواد بپوشه، میخواد در بیاره، همه کاراشو با عقل فکر میکنه که چه بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما اول ظهر امام استادن به نماز بعضی خود رو سپر امام قرار داده، تیر می اومد به بدن اینها اصابت می کرد، خود رو سپر امام قرار داده بود، وقتی نماز امام تمام شد بعض اینا رو زمین افتاد، امام مدد بالین سر او مسلم ابن اوسجه. حبیب ازش پرسید آیا وصیتی داری یا نه، گرچه میدانم وصیتت فایده نداره، من هم زود به تو ملحق خواهم شد. با انگشتش اشاره به امام کرد و گفت علیک به هذا الرجل، فقط وصیت من اینه مواظب این آقا باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتت بر ما نازل کن، همه ما رو حکیم قرار بده، فرج امام زمان رو برسان، معرفت ما رو زیاد فرمان، رهبر انقلاب حامیان دین مراجع حفظ فرمان، دشمنان رو نابودشون کرد، اموات شهدا رو رحمت فرمان، به نبی و عترته. Oh, my God.